کشور.
بله خیلی متشکرم. اجازه بدید که نظر آقای سبحانی‌فر هم درباره این موضوع جویا بشیم. آقای سبحانی‌فر، با این شرایطی که آقای صدقامیز بهش اشاره کردن و با توجه به اینکه حالا گفته میشه بیش از 70% تولیدهای پوشاک هم از همین حجمی که وجود داره تعطیل شده یا در آستانه تعطیلی هست، شما به عنوان نماینده مجلس عضو هیئت رئیسه فراکسیون تولید چه نظری دارید؟
ببینیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن شکر از توضیحات دوست عزیزمون، خدمت شما عرض بشود که ما در بحث پوشاک خب یه استراتژی درست درمونی همینطوری فرمودن نداریم. اینا یعنی بایستی یه استراتژی مدونی برای بحث پوشاک داشته باشیم تا بتونیم بر اساس یه سند راهبردی این بخش رو ببریم جلو. اما برای این بحث که حالا مطرح فرمودن، ساختار رو مطرح فرمودن و بحث استراتژی و اینها، یه بحث طولانی هستش که در این بحث خبری شما شاید گنجانده نشه. باید یک بحث تحلیلی روش داشته باشیم که حالا از جمله این که مواد اولیه که نیاز داره این بخش چگونه تأمین بشود، در داخل تأمین بشود، آیا در داخل امکان تأمینش وجود داره، نوسازی صنایع مرتبط با این مثل ریسندگی، مثل بافندگی که خیلی از ماشینالات ما سنتی هستن، قدیمی هستن، از رده خارج، توجیه اقتصادی نداره، قیمت تمام شده رو برای داخل میبره بالا، اینها بایستی اصلاح بشه. حالا اخیراً چند تا از این دستگاه ها رو تولید کننده های پارچه بافی و ریسندگی ماشینالات جدید آوردن که خیلی هم رضایتمندی دارن و توجیه داره. بقیه بخش ها هم بایستی نوسازی بشه. اینا یه بخش هست که بایستی بیشتر بهش بپردازیم. اما در مورد بس خدمت شما از بشه قاچاق کالا و وارداتی که فرمودین، خوشبختانه در تصمیمی که رؤسای قوا که در اون جلسه هماهنگی که تصمیم گرفتن، پوشاک رو هم جزء اون 1400 قلمی آوردن که ممنوعیت واردات داده، لذا ثبت سفارشی انجام نمیگیره. الان بر اساس گزارشاتی که ما میگیریم در کمیسیون صنایع، توضیحاتی که داده میشه، الان ثبت سفارشی در زمینه پوشاک همونطوری که اقلام دیگری که ممنوعیت داره مصوب شده، واردات به صورت رسمی دیگه وجود نداره. بس ستاد مبارزه با قاچاق کالا هم در جلسات مختلف که نشست داشتیم با تمام توان دنبال هستن که قاچاق این کالاها هم انجام نگیره، ولی لذا نکته ای که هستش، مشکلاتی که دارن تو این بحث تأمین مواد اولیه در بحث پتروشیمی با توجه به افزایش قیمت هایی که پیدا کرده و همینطور واردات مواد اولیه ای که احیانا نیاز دارن مثل پنبه که به هر حال بایستی اینها وارد بشه و تأمین ارزش هم با ارز نیمایی هست و دچار مشکل هم هستن برای تأمین ارزش. اینا هم عوامل دیگری هست که الان تولید کننده داخل ما باز با مشکل خورده که نمیتواند اون مواد اولیه مورد نیاز رو تأمین بکنه و از طرفی هم با توجه به افزایش چشمگیری که پیدا کرده، سرمایه درگردشی که نیاز دارن اینها برای تأمین مواد اولیه شو، یکی از مشکلات دیگر هست که باز در جلسات تصمیمی که گرفته شده 20,000 میلیارد تومان تسهیلات به جزء اون بحث اولویت های دولت و وزارت صنعت هستش که به بخشی از تولیدات ما که اولویت اول دادن کمک بشود که پوشاک هم جزء همین دستوره 18 قرار میگیره که رونق صنایع داخلی هستش و اخیراً هم یه یارانه 1,000 میلیاردی رو وزارت صنعت از دولت گرفته که به همین بخش رونق صنایع داخلی و تولیدات داخلی داده بشه که انشاءالله با این تزریقی که انجام بشود، سرمایه درگردشی که بتونن تأمین بکنن و مواد اولیه خودشون رو تأمین بکنن، بتونیم بازاری رو ما انشاءالله داشته باشیم که همینطوری که دوست ما فرمودن، سهم بازار ما در این بخش حدود 15,000 میلیارد تومانه که با در نظر گرفتن با 2025 باید به 25,000 میلیارد سهم ما در بازار پوشاک کشور هستش که باید با برنامه‌ریزی که داشته باشین انشالله برسیم.
آقای صدقامیز، موارد متعددی رو آقای سبحانی فر بهش اشاره کردن، حداقل تو این چند سال اخیر نشون داده که ممنوعیت واردات نمیتونه کمکی به تولیدات بکنه، در حوزه‌های مختلف هم اینو دیدیم. ضمن این که من میخوام ببینم که اصلا این 20,000 میلیارد تومانی که فهمودن که تحصیلات به بخش از تولیدات میخواد صورت بگیره، حالا چقدرش برسه به صنایع نساجی پوشاک ما، اونم حالا بحث جدایی، اصلا میتونه اینها کمک کننده باشه با توجه به این مشکلاتی که الان شما هر دو بزرگوار بهش اشاره کردید؟ ما برای اینکه تولید پوشاکمون رونق پیدا بکنه نیازمند نوسازی صنایع مرتبط هستیم، نیازمند تامین مواد اولیه به قیمت ارزان هستیم، و اینها چطور میتونه اتفاق بیفته؟
من واقعیتش گاهی احساس میکنم که آدم به این نتیجه میرسه که ظاهراً عمدی وجود دارد که لطمه ای به زیرساخت صنعت پوشاکی کشور بخوره.
چطور؟
ظاهراً ما اصلا بخواییم تولید رو بهاش کاری بکنیم که
چرا؟ الان مثلا نمایندهای مجلس اومدن فکراشون رو هم ریختن، گفتن تحصیلات بدیم، نمیدونم ممنوع کنیم وارد.
من از نمایندگان محترم مجلس کشورم میپرسم، یک کشور رو در دنیا برای من مثال بزنید، صنعتی که بیش از 200,000 نفر اشتغال داره، این حد اقلی است که وزارت کار آمارش بالای 300,000 نفر اشتغال در تولید پوشاکه، ولی ما 200,000 نفر اشتغال تو یک صنعت داره یک کشور در دنیا بیارید، برای مواد اولیه این کشور تعرفه قائل بشن یا ممنوعیت واردات قائل بشن. علت از بین رفتن این 70% واحدهای تولیدی یک چیزی است که از پارسال تا امروز سال ما داریم میگیم. الان تقریبا 20 روز هستش که پارچه و مواد اولیه تولید پوشاک از گروه 4 به گروه 3 جابجا شد، یعنی تا پیش از این پارچه هم وارداتش ممنوع بود. شما چطور میتونید راجع به صنعتی که این میزان اشتغال داره، این میزان سهم از بازارش اهمیت داره، صنعتی که ما برامون مسائل ارزشیمون، هویتیمون در حوزه طراحی پوشاک، در حوزه هویت پوششمون هم اهمیتی داره که تو پوشش وارداتی قطعاً محقق نخواهد شد.
دوست.
این صنعت با این همه مؤلفه مواد اولیه‌اش قریب به 11 ماه وارداتش ممنوع بود. سطح سفارشش ممنوع بود. بعد الان 20 روز هست سطح سفارش باز شده. کی باز شده؟ وقتی باز شده که حداقل زمانی که میتونه کالا به ایران برسه 2 ماه طول میکشه. یعنی همین روزی که سطح سفارش باز شد پارچه بخواد به ایران برسه 2 ماه طول میکشه.
یعنی یک کار از کار گذشته. خب بذاریم ببینیم آقای سوپانیفر چه پاسخی داره. ببینیم آقای سوپانیفر به سوال شما چه پاسخی داره.
درست میفرمایند، برای تامین مواد اولیه اینا دوچار مشکل شدن، یه وقفه ایجاد شده به لحاظ این که این رو زنجیره کلن تولید این رو جز واردات ممنوعه قلمداد کردن، در صورتی که ما مواد اولیه مثل پنبه رو الان به اندازه نیاز در داخل کشور نداریم. این وقفه‌ای که ایجاد شده به همین دلیل بوده که حالا اخیراً این اصلاح کردن. در مورد تعرفه
این موضوع بعد یه هفته زمان می‌برد، اشتباه کردن، تذکر داده شد.
بله ما فریاد کردیم،
یک ماه، یه هفته، یک ماه طول می‌کشید حل بشه. چرا 11 ماه طول می‌کشه؟ چرا 10 ماه طول می‌کشه؟ چرا در موقعی این موضوع رفت میشه که دیگه فایده‌ای نداره؟ نوشدارو بعد از مرگ سهرابه.
آقای کامبیس عزیز شما ببینید، 11 ماه نیست که تصمیم گرفتن سران قوا که ممنوع بشه، قبلش که ممنوع نبوده که.
نه قبلش از بود 11 ممنوع شده،
5 ماه از که ممنوع شده واردات،
از بود 11
1400 قلم ممنوع شده بود که بعد در جریان قرار گرفتن و ما هم در کمیسیون صحبت کردیم و این به جای رسید که به هر حال مواد اولیه اون رو آزاد بشه که ثبت سفارش میشه که وقفه ایجاد نشه. در مورد تعرفه هم، تعرفه از بزرگ شما پنبه پایین ترین تعرفه ای هستش که براش بسته شده.
ما داشت این دوستان
نه ببین شما
تعرفه پارچه رو میگن آقای سپانسر،
تعرفه پارچه نباید پایین بیاد، به خاطر که اگر اون پایین بیاد صنعت نساجی ما، ریسندگی ما باز به ضربه میخوره.
من یه عرضی دارم،
ما که نباید پارچه وارد بکنیم که الان تو این مرحله نه
ما در کاتگوری های مفصلی هستیم،
شما فقط تو خط
داخلی نداریم.
آقای کامبیس شما پایان خط میبینی برادر من، پایان خط میبینی که پارچه ارزون دستت بیاد، ولی غافل از اینی که اون ریسندگی شما هم باید با چند هزار کارگر تعطیل بشه.
بسیار عالی. بنده پایان خط رو میفرمایید میبینم. عرض بنده رو یک دقیقه استماع بفرمایید آقای دکتر، من عذرخواهی میکنم. اولا که بنده وقتی که پارچه ارزون قیمت دستم نمیاد و پارچه دو برابر قیمت معمول تو دنیا دستم میاد، بعد تو بازار داخلی میخوام با محصول وارد شده یه قاچاقی که توی ترکیه و چین تولید میشه با اون پارچه نصف قیمت من رقابت بکنم، مواد اولیه‌ام از محصولی که من در واقع تو کشورم به صورت قاچاق اومده گرونتر مواد اولیه‌ام، چه معجزه‌ای در رقابت میتونم بکنم؟ این رو سال هاست داریم
باید مواد اولیه برای ریسندگی ما تعمیم بشود با قیمت ارزان قیمت تا پارچه تا به قیمت ارزان به دست شما
برسد. نکته اول. نکته دوم، این آیا بفرمایید کل ظرفیت صنعت نساجی کشور رو در شرایط ایدئالش با میزان نیاز کشور مقایسه بفرمایید. نکته سوم، تمام کاتگوری های پارچه رو ما درش تولید پارچه داریم. ما تو پارچه فاستونی پارچه های خوبی داریم، در پارچه های تسون و ترگال و امبرهام پارچه های خوبی ایرانی داریم. کسی هم راجع به واردات اینا حرف نمیزنه. ما راجع به پارچه هایی صحبت میکنیم که اصلا تو ایران تولید یه مترش هم نداریم قربان.
چه اینا استثناءات هستن؟ ببینید اون جایی که ما تولیدش نداریم، فرض کن که ضد حریق باشه و عرضم به حضور شما که ضد آتش باشه، امثال اینها باشه، اون جدا هستش برادر من، جزء استثناءات هست. موارد همه رو عمومیت ندیم به این مثال.
جسارت بنده است، شاید اطلاعات بنده از در واقع صنعت نساجی کشور قدری دقیق تر باشه. بنده به خدمت اصلاحی عرض میکنم که ما بیش از نیمی از کاتگوری های تولید پارچه رو در کشور نداریم و اشکالی نداره شما بیاید کد بذارید بگید این گروه از این قلم از پارچه ها با این ویژگی که در کشور وجود داره تعرفه واجبه براش برای حمایت از تولید داخلی. ما هم به این مصریم، ما هم معتقدیم زمانی پوشای کشور ما میتواند در فضای رقابتی ورود بکنه که در داخل بتواند از پارچه داخلی استفاده بکنه که مزیت براش ایجاد بکنه. فکر نکنید که ما این رو غافل هستیم یا بهش اعتقاد نداریم، ما هم به این معتقدیم. عرض اینجاست پارچه هایی که در کشور تولید نمیشوند اینها چرا وارداتش تعرفه داره و از اینجاست من چطور باید رقابت بکنم در شرایطی که جلوی قاچاق هم نمیتوان گرفت.
ببین الان شما این موضوع رو مطرح میکنین.
بله
خانم حسنی دو، بله من عذرخواهی میکنم چون من خیلی عجله هم دارم.
خواهش میکنم فقط من یه نکته ای رو بگم آقای سبحانی فر. ما به هر حال این آماری که 70% تولیدی های پوشاک تعطیل شدن آمار هشدار دهنده و ناراحت کننده است.
بله.
باید به موقع دست به کار بشیم.
اون عقبش هست که باید ما
حالا هر عقبه‌ای هم که داره الان ما باید یه کاری بکنیم،
حمایت بکنیم، مواد اولیه ریسندگی تامین بکنیم، پارچه بافی ما تامین بکنیم.
همون منم عرضم همینه.
متاش این که ما بیاییم بگیم که آقا این پارچه آزاد بکنیم، پارچه بافی بیا، اون قسمت باید بیاییم.
حالا بالاخره آقای صدقا میزم مشاور هستن در واقع اتحادیه پوشاک، به حال درد و دلهایی دارن، با در واقع ارتباط مستقیم دارن، مشکلات رو مستقیم میدونن. اگر نظراتشون هم بتونین که مرتوجه قرار بدین حتما میتونه کمک کننده باشه.
مورد توجه باید قرار بگیره. منتاش بیایم علمی تر و اصولی تر بگیم اشتغال ما از این از آخر نگیریم که پارچه رو بگیم وارد بکنن بعد ریسندگی ما بافندگی ما تعطیل بشه.
ما فرصتمون تموم شده متاسفانه آقای صدقام عزیز. من حتما مطمئنم با توجه به اهمیت موضوع هم آقای سبحانی فر این رو حتما مرتوجه قرار میدن. ما انشالله که خبرهای بهتری رو در این حوزه بشنویم و البته برنامه‌های مفصل‌تری هم به این موضوع اختصاص داده بشه.
بنده هم به شدت معتقد به کار کارشناسی و علمی هستم و به عنوان مؤسس اولین مرکز پژوهشی پوشاک توی کشورمون و به عنوان این کسی که حداقل 2 سال نماینده فدراسیون جهانی پوشاک توی ایران بودم، اطلاعات دقیقی رو از صنعت می‌شناسم. فکر می‌کنم قدری علمی‌تر و تخصصی‌تر خدمت شما.
خیلی هم عالی. انشالله که استفاده بشه. متشکرم از حضور بزرگوار. خدا حافظتون. خب با آقای محمد جواد صدقامیز مشاور رئیس اتحادیه پوشاک و آقای رمضان علی سبحانی فر عضو کمیسیون صنایع صحبت کردیم در خصوص وضعیت صنعت پوشاک. خب حملات روز گذشته رژیم صهیونیستی به جنوب سوریه و برخی پایگاه‌های نظامی دمشق نشان از سردرگمی این رژیم در برابر جبهه مقاومت داره. آقای علی اصغر زاری از کارشناس مسائل غرب آسیا همراهمون هستن. آقای زاری سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم حسین گفتم خدمت جناب عالی همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان خوب برنامه رادیو گفتگو عرض سلام و عذر بخیر دارم.
خیلی متشکرم. دلایل حملات رژیم صهیونیستی چه هست به منطقه سوریه؟
ببینید اون چه که این روزها در سوریه داره اتفاق میفته شرایطی است که با گذر تقریبا 8 سال سرمایه‌گذاری‌های سنگین، توطئه‌های بسیار بسیار برنامه‌ریزی شده و حمایت‌های بسیار گسترده و وسیعی که از یک جریان خطرناک در منطقه شکل گرفت، صورت گرفت و پیگیری شد، منجر به شکست شد و همه سرمایه‌گذاری‌ها و برنامه‌های آنها در واقع ناکام باقی موند. امروز رژیم جدید صهیونیستی در منطقه از هر زمان دیگر احساس آسیب پذیری و نگرانی و دغدغه خاطر بیشتری رو احساس میکنه و خصوصا بعد از اعلام خروج نیروهای ارتش از ارتش آمریکا از سوریه که در سایه ترامپ رئیس جمهور آمریکا مطرح شده، این دغدغه و نگرانی روز به روز افزایش پیدا کرده و در واقع وحشت و نگرانی چران رژیم جدید صهیونیستی از شرایطی است که امروز حضور و
خب این نگرانی چقدر در واقع اقدامی که شده بر اساس عقل و تدبیر و خرد بوده؟
اساسا چنین چیزی در رفتار دولت مردان رژیم جدید صهیونیستی رو نباید سراغ گرفت. اگر عقلانیتی وجود داشت این اقدامات رو انجام نمیدادن، چرا که امروز شما میبینید حضور مقاومت در منطقه اگر تا دیروز محدود در حزب الله در لبنان بود، امروز جبهه بزرگی از حضور و نفوذ مقاومت شما در سوریه، در عراق، در یمن تا افغانستان و پاکستان داریم، زینبیون، فاطمیون، حیدریون و همه جریاناتی که امروز به عنوان یک جبهه متحد برای آرمان‌های انقلاب اسلامی و گفتمان ناب اسلام ناب دارن مبارزه میکنن، مقابله میکنن و همین قوت و قدرت بوده که اونها رو به وحشت انداخته و رضا سراسیمگی و بلا تصمیمی در اقداماتی که هر ازگاه از ناحیه آقای نتانیاهو یک بار در حمله به نوار غزه اتفاق میفته که اونجا هم ناکام میشن و همین اقدام نابخردانه اونها باعث شد که در کابینه دولت آقای نتانیاهو یک زلزله سیاسی اتفاق میفته و انتخابات پیش از موعد از 12 سر به سرزمین‌های اشغالی مطرح بشه و حملات هر ازگاه به سوریه و به بهانه اینکه ما به دنبال این هستیم که نیروهای ارتش جمهوری اسلامی یا نیروهای مقاومت در منطقه رو در سوریه رو سرکوب بکنیم و اجازه استقرار و حضور اونها رو نخواهیم دید. مصاحبه‌ای که آقای نتانیاهو در مصاحبه مطبوعاتی مشترکی با پروشنکو رئیس جمهور اوکراین در پیروز داشتن دقیقاً بعد از این حمله اعلام کردن که ما اجازه نخواهیم داد که نیروهای ایرانی در سوریه باقی بمونن و این نشون میده که امروز نگرانی رژیم جدید صهیونیستی پشت مرزهای خودش از هر زمان بیشتر شده. در داخل سرزمین‌های اشغالی این نگرانی به اوج رسیده و این سراسیمگی و عدم عقلانیت رفتاری در شرایطی که یک گفتمان جهانی بر علیه اقدامات رژیم جدید در حال شکل‌گیری است و حتی این به اصطلاح اعتراض و انتقاد به صحن مجمع عمومی سازمان ملل هم تصمیم پیدا کرده و بسیاری از دولت‌ها منتقد و معترض نسبت به سیاست‌های خشن دولت رژیم جدید صهیونیستی هستند. این نشون میده که امروز سردمداران رژیم صهیونیستی بعد از گذشت بیش قریب به 70 سال از عمر منحوس این رژیم شرایط رو در برابر خودشون میبینن که در طول تاریخ منحوس این رژیم تا به کنون سابقه نداشته.
بله خیلی متشکرم آقای از شما. خدا نگهدارتون باشه.
خدا بزشوش.
آقای علی اصغر زاری از کارشناسان مسائل غرب آسیا رو خط تلفنمون بودن در خصوص حملات رژیم صهیونیستی به جنوب سوریه باشو صحبت کرد. We'll be right back. خب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه در جلسه عصر شنبه پیشنهادهای بانک مرکزی در جهت تسهیل و شفافسازی مبادلات بانکی و مقابله مؤثرتر با پولشویی رو تصویب کرد. با توجه به بحران اقتصادی و برخی تقلفات سازمان یافته در داخل، ضروری هست که این مبادلات بانکی به صورت شفاف صورت بگیره. آقای دکتر طهماس به مظاهری، رئیس اسبق بانک مرکزی و از کارشناسان ارشد اقتصادی همراهمون هستن، درباره این موضوع باشون صحبت میکنیم. آقای دکتر مظاهری سلام بر شما.
منم به شما شنوندگان عزیز سلام و روز بخیر عرض میکنم.
خیلی متشکرم. این پیشنهادهایی که بانک مرکزی داده برای تسهیل شفاف سازی در مبادلات بانکی چی بوده دقیقاً؟
حالا لیستش رو قاعدتاً طبق مصوباتی که هست اعلام میشه. یکی از ویژگی‌های دستورالعمل‌هایی که برای شفاف سازی یا مقابله با پولشویی یا جلوگیری از نقل و انتقالات غیرقانونی انجام میشه این است که همه دستورالعمل‌ها با تمام جزئیاتش به صورت شفاف و روشن برای اطلاع عموم منتشر میشه، برخلاف برخی دستورالعمل‌های دیگری که ممکنه این ویژگی رو داشته باشه تو نظام بانکی یا نظام‌های دیگر اقتصادی که بخشایش رو برای مسئولین عرض کنم که اجرایی خودمون دستگاه در نظر میگیرن، اعلام عمومی معمولا بعد وقتش نمیشه. اما تو دستورالعمل‌های مربوط به شفافسازی این ویژگی داره که کل دستورالعمل و کل ضوابط و مقررات و گردشکاری که تصویب میشه با همه جزئیاتش به صورت عمومی منتشر میشه. قاعدتا باید انتظار داشته باشیم که متنش ظرف امروز فردا پس فردا تا آخر هفته به صورت کامل و دقیق
از جزئیات پیشنهادات هنوز مشخص نیستش،
حداقل به صورت عمومی منتشر نشده یا ادیت نهایی به نظر من میشه که نشده، یا اینکه در پیشنهادی که با این مرکزی داده در زمان تصویب ممکنه بعد یک جملاتش مثلا عناوینش یا بخشاش بنداش کم و زیاد شده باشه یا ادیت شده باشه. باید صبر کنیم قبل از اینکه بانک مرکزی متن رو اعلام کنه. من توصیه میکنم که شما و ما و بقیه کارشناسا و رسانه این رو حدس و گمان نگیم، اما نکته وجود داره این است که نکته کلیدی و دستورالعمل حاکمی که بر این یا اون اصول حاکمی که بر این دستورالعمل وجود داره اینه که هر نقل و انتقال مالی و پولی که بخواد تو سیستم بانکی انجام بشه بایسته که معلوم باشه که کی به کی چه پرداختی رو بابت چی انجام میده. اینو باید بین خودشون ثبت کنن، اصلا مداری داشته باشن. این به معنی افشای اطلاعات افرادی که دارن با هم معامله میکنن برای عموم مردم نیست. بعضی وقتا کسانی که با این شفافسازی موافق نیستن میگن که با این کار ما اطلاعات خصوصیمون در اختیار همه قرار میگیره. نه اینطور نیست. ویژگی منحصر به فرد، ویژگی بارز دستورالعمل‌های مقابل فروشی اینه که ضمن حفظ حریم‌های خصوصی دو نفری که با هم معامله میکنن، من اگه ماشین میخوام بفروشم یکی از مثلا همسایه‌ها من ماشین منو میخره، این که این ماشین من چیه، با چه قیمتی فروختم، به کی فروختم، لازم نیست که عمومی منتشر بشه و اطلاعات خصوصی مخصوصا اطلاعات مربوط به قراردادهای پیمانکاری یا قراردادهای اجرایی لازم نیست عمومی منتشر بشه، اما باید با اسناد و مدارکی که مثبت هست و روشن میکنه معلوم باشه که کی به کی چه ماشینی فروخت، بابت این هم چقدر گرفت و در سامانه ها ثبت میشه. سازمان مالیاتی قاعدتاً دسترسی به این اطلاعات میتونه داشته باشه که البته باید داخل سازمان مالیاتی هم تدابیر اتخاذ بشه که از این اطلاعات به شکل کامل و دقیق و البته زیرش دوتا خط میکشم سالم بهره برداری بشه، دست هر کسی نیفته و در نهایت این مسیر مسیریه که میتونه پیش بره. تو بحث
میخوام بپرسم چه موانعی بر سر این شفافسازی مبادلات بانکی وجود داره آقای دکتر مظاهری که ما تا الان نتونستیم موفق باشیم؟
من کلمه مانع رو نمیتونم براش به کار ببرم ولی دلیل میتونم به کار ببرم. دلیل این که تا الان انجام نشده، اولین دلیلش عزم دولت و بانک مرکزی هست برای اینکه این کار رو انجام بده.
خب دلیل این که عزم ندارن چی بوده؟
اونو نمیدونم، اونو باید از خودشون بپرسید. تا به حال این عزم وجود نداشته. یکی از دلایلی که میشه حد زد،
حالا زمانی که خودتون رئیس بانک مرکزی بودید چرا عزم نداشتید؟ در مورد خودتون که میتونیم بگید.
من تا اونجایی که تو مدت بسیار محدودی که بودم این کار رو تا اونجایی که اختیار بانک مرکزی بود و دولت هم اجازه میداد انجام دادم. حالا من نمیخوام توضیح بدم، دفاع کنم از کار خودم تو این فرصت.
نه نه، من اینو میپرسم، میخوام اقدامات عملیشو بدونیم. یعنی بگیم که الان اگر که فرض بکنی عزمم داشته باشیم چه کار میتونیم بکنیم؟
عرضم اینه که اگر این عزم وجود داشته باشه باید منتظر مخالفت و مقاومت چطوری باشیم که از این عدم شفاف سازی برای سهولت کارشون و برای غیر شفاف بودن کارشون.
و اینا دقیقا کیا هستن آیه دوتا مزاهجی؟
خب کسانی که با معاملات غیر شفاف انجام میدن. ساده ترینش و به اصطلاح کم مشکل دارترینش کسانی هستن که بخوان از به اصطلاح بار مالیاتی فرار کنن، فرار مالیاتی داشته باشن بابت معاملاتی که میکنن، درآمدی که به دست میارن و هزینه که میکنن، سودی که به دست میارن، مالیاتی ندارن. نه دیگه خیلی از همه سلیم و نفس‌تر هستن که فقط به خاطر اینکه مالیات کمتری بدن هستش. کسانی که حالا بالاخره درآمدهایی دارن که درآمدهایی هست که مبنای معاملات قانونی و مبنای معاملات قابل ارائه به جامعه اقتصادی نیست، قاعدتا اونها هم در مقابله مقاومت میکنن. اون سوالی که کردی، زمانی که مسئولیت من داشتم، من میتونم بگم که دولت به من، به معنی دولت از رئیس جمهور بگیریم تا مثلا اعضای دولت، معاون اول اون زمان آقای رحیمی بودن، آقای رحمت نژاد بودن، دیگران، علاقه مندی به این کار و مقابله با این شرایط نبود، نداشتن. امروز الحمدلله، امروز هم توی این 4 سال دولت آقای روحانی، خب من شاهد این بودم که این از وجود نداشته در دولت به دلایلی که عرض کردم، ولی امروز با این تشکیل ستاد هماهنگی اقتصادی که سران صحبه هستن و در مجموع هم همه به این دمدی رسیدن که یه همچین شفافیتی برای رشد و تعالی اقتصادی لازمه و موجب فرار کردن کسانی که بخوان فعالیت اقتصادی انجام بدن نخواهد شد. من یه جمله بگم، اولین یادداشتی که یادداشت دست‌نویس منم هست به آقای خاتمی در اون دوره من نوشتم که در دوره اول دولت ایشون بود که خوبه که لایحه مبارزه با پولشویی رو مثلا باش کار بکنیم و این اقدام انجام بدیم. ایشون هم دستورش رو داد. در اون زمان وزارت اقتصاد دارایی و سازمان بانک مرکزی رسما با این کار مخالفت کردن، گفتن این کار باعث میشه که تعدادی از فعالین اقتصادی از حیطه و جرگه فعالین اقتصادی خارج بشن. اگر ما مثلا یه درآمد ارزی 7-8 میلیارد دلاری داریم از این محل فعالیت غیرقانونی، 4-5 میلیاردش از دستمون بره. بسیار اون زمان کوشش شد، مذاکره شد، عرض کنم حضورتون که یک کسی که کمک کرد، حالا اسمش هم ببرم، آقای رهبر که اون زمان همکاری داشتن، همین که رئیس دانشگاه تهران شده، کمک کردن به ما که این منطق رو بتونیم بقبولونیم که مبارزه با پولشویی به معنی توقف فعالیت‌های اقتصادی توسط فعالین اقتصادی نیست. و اتفاقا کسانی که میخوان کار سالم بکنن و انتظار یک سود معقول مثلا 7-10% دارن از سرمایهشون، اونها تو بازار حفظ میشن. کسانی که میخوان پولشویی بکنن، اگر من 100 تومن پول ناسالم داشته باشم بخوام بیام وارد پولشویی بشم، به 70 تومن